دولت برمی‌داره. نکته سوم، موانع راه تولید رو فرمودن در متن تنظیم تاکید کردن که برداری. نکته چهارم که مهمترین نکته شاید موضوع تنظیم باشه، مسئله سیاست تقویت پول ملی رو فرمودن جدی دنبال کنید. الان هر شهروندی که وارد یک فروشگاه مغازه میشه با تورم روزافزون کالاها روبروست. این مهمه که مقام معظم رهبری در متن تنفیذ بهش اشاره فرمودن. تقویت پول ملی یعنی این پولی که تو جیب من هست باید یک قیمت ثابتی داشته، نباید تورم پیدا کنه. نکته پنجم که یک نکته جامعه شناسانه در بیان رهبری بود، قشر متوسط و ضعیف جامعه را توانمند سازید. توانمند سازی قشر متوسط و ضعیف جامعه که از وظایف مهم کلیدی دولت آینده است. توانمند سازی با پولپاشی فرق میکنه. توانمند سازی که اینا بتوانند در اقتصاد ملی نقش ایفا کنند. نکته آخر، فرمودن با مشی فرهنگی خردمندانه مسیر اعتلاء مادی و معنوی ملت را فراهم کنید. ببینید مشی فرهنگی خردمندانه با تکیه بر فرهنگ غنی ایران اسلامی و فرهنگ غنی اهل بیت، ما می توانیم آسیب‌هایی که در داخل وحدت ملی به خاطر عدم برقراری ارتباط خوب دولت و ملت آسیب دیده می توانیم جبران کنیم.
در پی حمله پهپادی هفته گذشته و کشتی مرسر استریت تحت مالکیت اسرائیل در دریای عمان، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون ارائه هیچ گونه سند و مدرکی مدعی شد که ایران در این حمله نقش داشته. یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل نیز از آمریکا و انگلیس خواست پاسخی شدید به این حمله بدهند. در ادامه این سناریو سازی، برخی منابع خبری از وقوع حادثه برای چند کشتی در سواحل امارات خبر دادند. آسوشیتد پرس در این زمینه مدعی شد سکان هدایت دست کم 4 کشتی در سواحل امارات از کنترل خارج شدند. همزمان با انتشار این اخبار، برخی رسانه‌های غربی و صهیونیستی شایعاتی مبنی بر ورود نیروهای مسلح ایران و کشتی‌های در حال تردد در خلیج فارس و دریای عمان را منتشر کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخبار منتشر شده در مورد بروز حوادث امنیتی پی در پی برای کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان را کاملا مشکوک خواند و نسبت به هر گونه فضاسازی کاذب برای اغراض خاص سیاسی هشدار داد. در این سناریو سازی نقش آمریکا، انگلیس، اسرائیل و عربستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه مطرح است. حسین آجرلو تحلیلگر مسائل سیاسی نگاهی دارد به علل این اتهام زنی ها.
به نظر من اولین مورد این هستش که این چند کشتی که بالاخره در خلیج فارس افتاده، یعنی در پیرامون خلیج فارس این اتفاق افتاده، به نظر من با بولد کردن این اتفاقات به میخوان فرایند رفت آمد کشتی های اسرائیلی که در چند سال قبل بسیار کمتر و بسیار در قالب پرچمای کشورهای دیگه رفت آمد میکرد، در منطقه خلیج فارس عادی سازی کنند. یعنی یک عملی در پروژه عادی سازی حضور رژیم صهیونیستی در منطقه است. دوباره مسئله بحث هستش که این که با اون کلید واژه‌ای که چندین ساله دارن جمهوری اسلامی رو متهم میکنن، اون کلید واژه رو به نوعی میخوان در عرصه‌های منطقه و بین المللی تکرار کنن و اونم بحث نقش ثبات کننده جمهوری اسلامی ایرانه، که اینو به دنبال این هستن که این کلید واژه رو برسازی کنن. مسئله بعدی که شاید به دنبال اون هستن مربوط میشه به تحولات داخلی ایران و تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت جدید هستش نسبت به مذاکرات. به نظر میرسه طرفای غربی چون در مذاکرات احساس میکنن یه مقداری شاید با تیم جدید با چالش روبرو باشن، به دنبال دستاویز و برگه هایی هستن برای مذاکرات، فرآیندهای جدید مذاکرات، و به نوعی با یک دست پر سیاسی میخوام وارد عرصه مذاکرات مجدد بشن.
اظهارات اخیر جنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این ارتباط قابل توجه است. رئیس شنبه گذشته از دیدار و گفتگو با مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران گفت: ما همراه با شماری از کشورهای دیگر تلاش داریم ائتلافی را برای تضمین آزادی کشتیرانی در آبهای تنگه هرمز و باب المندب ایجاد کنیم. در همین حال سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما به دشمنان هشدار داد افکار و اندیشه باطل از سرشان بیرون کنند، چرا که پاسخهای ما مخرب و ایرانگر و پشیمان کننده است. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند مهربان. سلام دوستان و همراهان عزیز، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. اسلام برای شئون گوناگون زندگی انسان برنامه دارد و در هیچ یک از عرصه‌های عبادی و اخلاقی و مادی و معنوی تکلیف توان فرسا ندارد. اهل بیت علیهم السلام در همه زمینه‌ها زندگی راحت، معتدل و بی تکلف را برای پیروان خود توصیه کردند. تکلف به معنای رنجی بر خود نهادن یا کاری را بدون فرمان کسی به خود گرفتن است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
یه روز پیغمبر سخنرانی میشه درباره اهمیت حج و خطبه ای خوند و در بین خطبه یه نفر پاشد گفت آقا این حجی که اقدر تعریفشو میکنی هر سال واجبه یا در عمر یه بار؟ حضرت جوابشو نداد، مشغول ادامه تان. گفت آقا سوال داشتن، هر سال یا در عمر یه بار؟ این طرف هی پاشد آقا هر ساله. پیغمبر عصبانی شد، فرمود آقا وقتی من چیزی نمیگم شما ور نرید، خواهی بگم هر سال بگردن شما هر سال واجب میشه، هر سال واجب میشه. بنابراین در نهج البلاغه هم حضرت امیر فرمود که خداوند سکت لکم عن اشیاء، خدا یه سری چیزا رو نگفته. ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها، در شرح ابن بلحدید جلد 18 صفحه 32. خداوند حکم برخی اشیاء را ساکت گذاشته، نگفته. سکوت اثر فراموشی نیست، برای اینکه شما در عمل راحت باشید. با سوالات نابجا کارو به خودتون مشکل نکنید. به کسی گفتن شما شبا میخوابی؟ ریشاد رو لحافه یا زیر لحاف؟ گفت من نمیتونم، هر شب میخوابیدیم حالا شب واسه میکنم. رفت و هی همچی که خوابتش بدید. ما دست یک کسی میرفتیم بزرگواری، اشکال کردیم، گفت شما اشکالت به ناقله یا منقولون له یا منقولون فیه یا منقولون له یا منقولون اله. گفتم آقا اصلا اشکالم یادم رفت، اشکالم یادم رفت. گاهی وقتا موشکافی و تجسس و سوالای پی در پی بیشتر کار رو مشکل میکنه.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند گرامی داشته برادر دینی به این است که شخص هدیه‌اش را بپذیرد و از آنچه دارد به دو هدیه دهد و خود را برای او به زحمت نیندازد. عزیزان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر، خداوند مهربان نگهدارتان.
ساعت 7:35 دقیقه اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. دعوت میکنم آخرین بخش خبری امروز را از رادیو دری بشنوید. نیروهای امنیتی افغانستان عملیات تصفیوی برای باکسازی چندین ولایت از حضور طالبان را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش ذبیح‌الله قریشی از کابل.
وزارت امور داخلی افغانستان از آغاز عملیات تصفیه‌ای در ولایات شمال، جنوب و غرب افغانستان خبر می‌دهد. میرویس استانکزای سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان ساعت قبل بر رادیو دری گفت نیروهای دفاعی و امنیتی با قوای هوایی عملیات‌های تصفیه‌ای را در ولایات قندوز، جوزجان، سرپل و سایر ولایات شمال آغاز کرده و برخی مناطق در قندوز از وجود طالبان پاکسازی شده و عملیات‌ها جری جان دارد. استانکزای
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با کمک نیروهای هوایی افغان در شهر قندوز با موفقیت ادامه دارد. پیشروی‌های وجود دارد و بعد از نقاط از تصرف طالبان دوباره بیرون آورده شده. تلفات سنگین به توریست‌ها و طالبان وارد شده. به زودی شهر قندوز از وجود توریست‌ها تصفیه خواهد شد. همچنان در ولایت سرپل، جوزجان و بقیه ولایاتی که در شمال تهدید بلند دارند، در اونجا نیروهای امنیتی افغان حضور دارند. نیروهای تازه نفس ویژه و کماندو هم رسیده و به زودی شهرهایی که طالبان خواسته بود را تهدید بکنه و هم سقوط بکنه به گورستان طالبان تبدیل خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور داخله همچنان از اعزام و رسیدن نیروهای تازه نفس به ولایات شمالی افغانستان و تصفیه مناطق از وجود مخالفینشان سخن میزند. همچنان میرویس استانکزی مدعی است که در اثر عملیات در ولایات خوست، قندهار و زابل و هرات صدها تن از طالبان کشته و زخمی شده و عملیات ها به خاطر تصفیه این ولایات جریان دارد.
سلگون ترگر را در مجرور لاوتیدن حواسی متعد چه در ترگر و فشار زیاد بود و بریدون اکمانه تازدم این زنگری زواکون و کمانده این زواکون رسیده ریدی دیر زبا خوابونه چه ترگر و وقتا سخوتی کنی بیتر در دخمن بحدیره بدن شد.
تا هنوز در خصوص ادعای وزارت امور داخلی افغانستان طالبان ابراز نظر نکردند. این ادعا در حال مطرح می شود که گفته می شود سرپل نیز به دست طالبان افتاده و طالبان به خاطر تصرف شماری از ولایات جنگ ها را شدت بخشیدند. در این درگیری ها شمار زیاد مردم آواره گردیده و همچنان تلفات سنگین به مردم غیر نظامی وارد شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
اعضای گروه طالبان شهر تالکان مرکز ولایت تخار را هم تصرف کردند. محمد اعظم افضلی عضو شورای ولایتی تخار امروز گفت در اثر تشدید جنگ در تالکان چندین روستا و زندان به تصرف طالبان در آمده و جنگ در اطراف این شهر ادامه دارد. گفتنی است که صبح امروز پس از سقوط قندوز نگرانی ها از سقوط تالکان نیز افزایش یافته بود. شهر تالکان مرکز تخار پس از قندوز، سرپل، زرنج و شبرغان پنجمین مرکز ولایت است که به تصرف طالبان در آمده است. معاون امنیتی نخست وزیر پاکستان گفت اسلام آباد تصرف قهری کابل را نمیپذیرد. معید یوسف امروز اظهار داشت اسلام آباد تصرف با زور افغانستان را نمیپذیرد و به جایش از راه حل صلح‌آمیز در این کشور حمایت میکند. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنین تأکید کرد دولت کابل و طالبان باید سازش کنند و به صلح برسند، زیرا پاکستان دیگر نمیتواند پناهنده های افغانستان را بپذیرد، چون اکنون حدود 3.5 میلیون نفر از آنها در داخل این کشور هستند. مشاور امنیت ملی پاکستان همراه با رئیس استخبارات این کشور برای گفتگو در زمینه افغانستان و طالبان به واشنگتن سفر کردند. ژان آرنو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان با وزیر خارجه ایران دیدار کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر امروز با ژان آرنو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان که در رأس هیئتی به منظور تبادل نظر با مقامات وزارت امور خارجه به تهران سفر کرده است دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ظریف با اشاره به وضعیت خطیر افغانستان و پیچیدگی رو به تزاید شرایط در این کشور، سیاست‌های نادرست قدرت‌های خارجی را از عوامل مهم وضعیت کنونی افغانستان برشمرد. وزیر امور خارجه ایران با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای کمک و تسهیل در گفتگوها میان طرف‌های افغانستانی به منظور پیشبرد روند صلح در افغانستان، حل مشکل این کشور را تنها از طریق گفتگوهای بین‌الافغانی دانست و افزود جامعه جهانی میبایست موضع صریحی در حمایت از حل و فصل سیاسی بحران در افغانستان و محکومیت خشونت و نتایج آن اتخاذ نماید. در این ملاقات نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان نیز با تاکید بر اهمیت نقش جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه در کمک به روند صلح افغانستان اظهار داشت هیچ کشور یا گروه محدودی از کشورها به تنهایی قادر به سامان دادن وضعیت جاری افغانستان نبوده و صرفاً همکاری جمعی میتواند کاهش شدت اوضاع در افغانستان را به دنبال داشته باشد. وی بر گفتگوهای بین‌الافغانی به عنوان تنها راه حل برای غلبه بر شرایط فعلی در افغانستان تاکید و مذاکرات خود در تهران را مفید و مهم ارزیابی کرد. پدر عبدالرؤوف کودک روبوده شده ساکن مزار شریف خبر کشته شدن فرزندش را رد کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، محمد نبی پدر عبدالرؤوف کودک 9 ساله که 10 ماه پیش از شهر مزار شریف روبوده شد امروز گفت پس از سقوط جوزجان آدم ربایان خواستند موضوع عبدالرؤوف را خاتمه دهند و شایعات قتل وی را پخش کردند. عبدالرؤوف 9 ساله 10 ماه پیش از سوی آدم ربایانی که لباس نظامی به تن داشتند در مزار شریف روبوده شد. یک ماه پس از روبوده شدن وی اعتراضات مبنی بر بی‌توجهی حکومت در نقاط مختلف مزار شریف، بندر حیرتان و آقینه در فاریاب آغاز شد و معترضین بارها مسیر بندر حیرتان و آقینه را بستند، اما این اعتراضات نتیجه‌ای نداشت. تا کنون گروهی مسئولیت این آدم ربایی را بر عهده نگرفته است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اتهامات بی‌اساس رژیم صهیونیستی بریتانیا و آمریکا علیه ایران در خصوص حمله به یک کشتی صهیونیستی در آب‌های عمان را تکرار کرد. یک گروه نظامی بریتانیایی موسوم به عملیات‌های تجاری دریایی در بیانیه کوتاه اعلام کرد یک کشتی 29 ژوئیه در دریای عمان هدف قرار گرفته است. بعد از آن وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد این کشتی تحت مالکیت رژیم صهیونیستی بوده و در فاصله 280 کیلومتری هدف حمله قرار گرفته است. مقام‌ها و رسانه‌های رژیم صهیونیستی تنها ساعاتی پس از وقوع این حادثه بدون ارائه هیچ گونه مستنداتی مدعی شدند ایران عامل حمله به کشتی تجاری مرسر استریت بوده است. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای به اتهام زنی علیه ایران پرداخت و در ادعای بی اساس گفت همه شواهد موجود به ایران اشاره می کند. بوریل اعلام کرد ما از همه طرفهای مرتبط در منطقه می خواهیم تا نقش سازنده تر تقویت ثبات و صلح منطقه ایفا کنند. در همین حال دیمیتری پولیانسکی معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل چهارشنبه گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران در ارتباط با این موضوع که آیا شورای امنیت ملل متحد باید به موضوع حادثه اخیر برای کشتی مرسر استریت در دریای عمان ورود کند یا خیر، تصریح کرد اطلاعاتی که روزهای اخیر رژیم صهیونیستی و برخی کشورها همچون بریتانیا و آمریکا مطرح کردند کاملا متناقض و بر پایه حدس و گمان بوده است. در همین حال زهرا ارشادی معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت با اشاره به اظهارات تحریک‌آمیز اخیر مقامات رژیم صهیونیستی و تهدید به استفاده از زور بین رژیم هشدار داد منتظر عواقب تمام ماجراجویی‌ها و محاسبات نادرست احتمالی خود باشد. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار تشکر می‌کنم از همراهیتان. مجموع خبرهای امروز از رادیو دری همینجا به پایان رسید. برای دریافت خبرهای بیشتر میتونید به سایت ما هم سر بزنید، parsuday.com/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. وقت خوش و خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
در صفحه دلای من آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان سیل سرشک و موج خون از دل و دیده شد روان قطر به قطر شد به شد بحر به بحر و جو به جو قطر به قطر شد به شد بحر به بحر و جو به جو
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام به حضور شما خوبان شنونده های جان، یاران گرانقدر و صمیمی. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. آغاز برنامه ها را مزین می سازیم به روایتی از حضرت امام حسین علیه السلام. ایشان فرمودند اگر دین ندارید لااقل در دنیای خیش آزاد باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران در یک شنبه 28 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و 8 اگست 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، گلبرگ رو هم داریم، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز خبرنگار، دیدار گفتگوی مقامات تاجیکستان و سازمان ملل متحد، و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه مسکو برای دفع تهدیدات احتمالی تروریستی عرضه اصلاح به کشورهای آسیای مرکزی را افزایش می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار، تصویری از حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران منتشر کرد. با گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای در متن این تصویر آمده است: امروز بیشترین تحرک دشمنان ما علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات رسانه است. برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند، مبالغ هنگفته را خرج میکنند، کارهای بسیار انجام میدهند، فکرهای بسیاری را در مجموعه های فکری برای این کار استخدام میکنند تا بتوانند با جنگ روانی، با تبلیغات گوناگون افکار عمومی کشورها را از جمله بیشتر از همه، امروز کشور ما را که هدف سوی نیت قدرت های بزرگ است، قبضه کنند و در اختیار بگیرند. در زمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قویتر و هوشمندانه‌تر عمل شود. روز یکشنبه 17 مرداد سال 1400 شمسی برابر با 8 آگوست 2021 در روز خبرنگار است. سال 1377 شمسی محمود صارمی از خبرنگاران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران که در شهر مزار شریف افغانستان مشغول فعالیت بود با حمله گروه تروریستی طالبان به شهادت رسید. شورای فرهنگ عمومی ایران 17 مرداد ماه را از سال 1378 یک سال بعد از شهادت محمود صارمی به یاد این شهید بزرگوار روز خبرنگار نامید. همون طور که گفته شد 23 سال پیش از این در چنین روز یعنی 17 مرداد سال 1370 هجری شمسی همزمان با سقوط شهر مزار شریف در شمال افغانستان و ورود طالبان به این شهر ایده در ظاهر جنگجویان طالبان وارد کنسولگری جمهوری اسلامی شدند و 8 دیپلمات و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را به شهادت رساندند. از این رو در تقویم رسمی ایران این روز به نام روز خبرنگار ثبت شده است. در این خصوص بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از افغانستان گزارش تهیه کرده است که درباره آن رویداد و در همین ارتباط گفتگوهای انجام داده است با محمد افضلی حدید رئیس شورای ولایتی مزار شریف و همچنین محمد فرهاد عظیمی استاندار بلخ که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
17 مرداد ماه سال 1377 شهر مزار شریف. طالبان از راه بلخ وارد این شهر می شوند. شهر به یک بارگی سقوط می کند. صحنه هایی از فیلم مزار شریف. کارمندان کنسولگری در این شهر تا آخرین لحظات و همزمان با هجوم طالبان به مزار شریف مشغول به فعالیتند. اما قبل از ورود بدنی اصلی طالبان به مزار شریف، عده‌ای که تا هنوز معلوم نشده چه کسانی بودند، در ظاهر جنگجویان طالبان وارد کنسولگری در مزار شریف می شود و 8 دیپلمات و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را به شهادت می رسانند. اینجا مزار شریف است. دیپلمات های کشورمان در سر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهر هر سال در 17 مرداد یاد و خاطره شهدای فاجعه تروریستی مزار شریف را گرامی می دارند. مردم و مسئولان مزار شریف هم خیابانی را به نام شهدای کنسولگری کشورمان در این شهر نامگذاری کردند.
ما خوشحال هستیم که به نام نمادی از این دوستی و برادری و ارج گذاری به این شهدای کشورهای دوست ایران این خیابان به نام ایشان است.
تسلیت و همدردی خود بعد از 23 سال که زمینه مساعد شده که با یکی از رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنم، خدمت ملت ایران و خانواده‌های عزیزشان تقدیم میکنم.
طالبان هیچ وقت مسئولیت این حادثه تروریستی را بر عهده نگرفت، اما در آن زمان ملا عبدالمنان نیازی فرمانده لشکر طالبان و استاندار بلخ بود. او بعدها از طالبان جدا شد. ملا عبدالمنان نیازی امسال در یک توطئه درون گروهی در استان هرات کشته شد. روز فاجعه شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران نیز در کنسولگری بود. او تا آخرین لحظه عمرش رسالت خبرنگاری خود را انجام داد. سقوط مزار شریف آخرین خبری بود که شهید صارمی از کنار دیپلمات‌های شهید مخابره کرد.
شهر سقوط کرده.
این ساختمانی است که 23 سال قبل یعنی در 17 مرداد 1377 8 دیپلمات و محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مظلومانه در این ساختمان به شهادت رسیدند، که البته این ساختمان الان به یک مؤسسه آموزشی تبدیل شده و در داخل ساختمان هم از آثار شهادت و محل تیراندازی چیزی دیده نمیشه. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما مزار شریف.
با پایان کار کاروان ورزشی ایران در المپیکی 2020 توکیو، حضرت آیت الله خامنه ای در پیام از مدال آوران ایران تشکر کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام از مدال آوران المپیک که با تلاش خود ملت ایران را خوشحال کردند تشکر کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح میشد: بسم الله تعالی. از مدال آوران المپیک که با تلاش خود ملت ایران را خوشحال کردند تشکر میکنم. سید علی خامنه ای 16 مرداد ماه سال 1400. کاروان ایران در المپیک 2020 توکیو موفق به کسب 7 مدال، 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز در رشته های تیراندازی، کشتی آزاد و فرنگی، وزنه‌برداری و کاراته شد. اما اخیرا سجاد گنجزاده کاراتکوی کاروان ایران در المپیک موفق شد مدال طلای رقابت های کاراته بازی های المپیکی 2020 توکیو را به دست آورد و به این ترتیب کاروان ورزشی ایران در المپیک به کار خود در این مسابقه پایان داد. در این مسابقه گزارشی گروهینا ماهرپور خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از توکیو را درباره جمع‌بندی و پایان کار کاروان ورزشی ایران در مسابقه المپیکی 2020 توکیو ژاپن با طلای سجاد گنجزاده در رشته کاراتا با هم می‌شنویم.
پایان خوش کاروان ورزشی ایران در المپیک 2020 توکیو با طلای سجاد گنجزاده. کارتکار وزن 75 کیلوگرم با برد مقابل ورزشکاران از کرواسی، آمریکا و کانادا و یک تساوی برابر عربستان مقتدرانه به نیمه نهایی رسید. سپس در مبارزه با حریفش از ترکیه فینالیست شد. در فینال مقابل صمدی از عربستان در شرایطی پیروز شد که ورزشکار عربستانی به علت ضربه غیر ورزشی باعث مصونیت گنجزاده شد. گنجزاده پس از انتقال به خارج از سالن تحت نظارت پزشکان شرایط بهبودیش حاصل شد و پای سکو مدالش رو گرفت. دردم با غرایا در چشم تو میبینم خورشید فردا را. و اما در بخش بانوان حمید عباس‌علی با دو برد و دو باخت از صعود به نیمه نهایی باز ماند. بدین ترتیب پرونده کاروان ورزشی در المپیک 2020 توکیو با کسب 3.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. مقامات تاجیکستان و سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کردند. جانبه که حکمت و نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل در نیویورک با کورتنی راتنی نماینده عالی این سازمان برای کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال رشد، محصول در خشکی و کشورهای جزیره کوچک در حال توسعه دیدار کرد. در این دیدار طرفها محوریت اصلی همکاری تاجیکستان در گروه کشورهای در حال توسعه محصول در خشکی را بررسی کردند. همچنین طرفها در مورد موضوعهای مانند اقدامات دولت‌ها بعد از پایان همه‌گیری ویروس کرونا، دسترسی برابر کشورها به واکسن، اجرای برنامه اقدام وینا برای کشورهای در حال توسعه محصول در خشکی و توسعه زیرساخت‌های راه و نقلیات انرژی صحبت کردند. بررسی طرح منطقه‌ای کاسه هزار و روند اجرای قطعنامه بین‌المللی آب برای توسعه پایدار از دیگر موضوعهایی بود که در دیدار نماینده تاجیکستان در سازمان ملل و نماینده عالی این سازمان بررسی شد. 1,014,000 نفر در تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تعداد افرادی که در این کشور واکسن کرونا دریافت کردند به 1,014,000 نفر رسید. بر اساس برنامه این وزارت قرار است تا پایان سال جاری 2021 در تاجیکستان 62% جمعیت نزدیک به 10 میلیون نفر این کشور که بیش از 5 میلیون میباشند واکسن کرونا دریافت کنند. برستنی واکسن کرونا از خارج این روند در روزهای اخیر شتاب بیشتر گرفته است و روز 7 آگوست تنها در شهر دوشنبه 7000 نفر و ناحیه وحدت پیش از 2000 نفر واکسن کرونا دریافت کردند. با مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان 30000 محکوم عفو یا مجازات آنها تخفیف خواهد یافت. بعضی رسانه‌های مستقل خبری در تاجیکستان اعلام کردند که در لایحه جدید عفو عمومی که به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال این کشور در ماه سپتامبر سال جاری در مجلس تاجیکستان بررسی و به احتمال زیاد تصویب خواهد شد، حدود 30000 نفر از محکومان عفو یا به مجازات آنها تخفیف داده می شود. 25 اکتبر 2019 نیز به مناسبت 25 سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان قانون عفو عمومی اجرا شد که بر اساس آن 20000 نفر از زندانیان آزاد شدند یا با مجازات آنها تخفیف داده شد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که امسال 165000 خانواده آسیب دیده از گسترش ویروس کرونا یاری‌های مالی فوری دریافت خواهند کرد. در بیانیه وزارت تندرستی تاجیکستان تاکید شده است که این دومین توافق‌نامه درباره تامین مالی در طرح فوق‌العاده کووید 19 تاجیکستان و بانک جهانی است که مقامات تاجیک آن را اجرا خواهند کرد. بر اساس این تصمیم در ماه آگوست 84,000 خانواده آسیب پذیر که کودکان زیر 7 سال دارند کمک مالی فوق‌العاده دریافت می‌کنند. همچنین در ادامه اجرای این طرح در ماه‌های سپتامبر و اکتبر هم به 56,000 خانواده نیازمند کودکان 7 تا 16 ساله دارند یاری مالی پرداخت می‌شود. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند در ماه‌های نوامبر و دکبر نیز 25,000 خانواده دیگر که فرزندانی معیوب و معلول زیر 18 سال دارند این کمک مالی را دریافت خواهند کرد. مبلغ این کمک 500 سومانی اعلام شده است. دبیرکلی حزب الله لبنان گفت جامعه جهانی همواره نسبت به تجاوزهای رژیم صهیونیستی سکوت میکند. سید حسن نصرالله دبیرکلی حزب الله لبنان در سخنرانی به مناسبت 15مین سالگرد پیروزی بزرگ جنگ 33 روزه لبنان به رژیم صهیونیستی با اشاره به پاسخ باسرعت و قاطع مقاومت به حمله جنگندهای رژیم اشغالگر به لبنان گفت آنچه شب پنجشنبه رخ داد از این نبود، یعنی اگر پاسخ دادن به حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به زمان دیگری واگذار می شد پاسخی که در آینده صورت می گرفت بی ارزش بود. به همین علت واکنشی با سرعتی نشان دادیم و ما در عملیات روز جمعه خواستیم عملا و در میدان و نه فقط در گفتار به دشمن بگوییم هر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به لبنان حتما با پاسخی مناسب و متناسب مقاومت روبرو خواهد شد. در همین خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما حسن عظیم‌زاده از بیروت آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
رژیم صهیونیستی از مقاومت وحشت دارد.
او عنده هم کبیر اسمه المواجهه مع لبنان والمعركه مع لبنان.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانیشان به مناسبت 15مین سالگرد پیروزی جنگ 33 روزه با اشاره به اینکه پاسخ سریع مقاومت به حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی تاکید بر معادله بازدارندگی است گفت
از زمان فی عامل جوهری،
زمان عامل ریشه‌ای است، یعنی پاسخ دادن در زمان دیگر باعث می‌شود که ارزش و تأثیر پاسخ از بین برود. آنچه شب پنجشنبه رخ داد از این نوع بود، یعنی اگر پاسخ دادن به حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان به زمان دیگری موکول می شد، پاسخی که در آینده صورت می گرفت بی‌ارزش بود. به همین علت واکنش سریعی نشان دادیم. سید حسن نصرالله مرتبط کردن موضوع دفاع از لبنان را به سایر مسائل منطقه‌ای زاده فکر پوچ فیلسوفان سیاسی دانست و خاطر نشان کرد.
وانا دائما كنت اقول لكم ايران والجمهوريه الاسلاميه من اجل ان تدافع.
من همواره به شما گفتم که ایران و جمهوری اسلامی برای دفاع از خودش یا مقابله با دشمنانش قدرت و شجاعت، استحکام و شفافیت لازم را در اختیار دارد و نیازی به متحد و دوست ندارد و اقدام لازم را به شکل علنی انجام می‌دهد و آن را اعلام می‌کند و مسئولیت آن را نیز بر عهده می‌گیرد. دبیر کل حزب الله لبنان در بخش دیگری از سخنانشان مهمترین مسئولیت امروز مقاومت را حفظ دستاوردهای جنگ 33 روزه و شهدا عنوان و این دستاوردها را ضامن امنیت لبنان اعلام کرد.
اسرائیل ملتزمه بالقانون الدولي بالقرارات الدوليه.
آیا اسرائیل به قوانین بین المللی و قطعنامه های بین المللی پایبند است و از شورای امنیت میترسد؟ یا از اتحادیه عرب یا سازمان همکاری اسلامی یا از افکار عمومی می ترسد؟ آیا اصول اخلاقی و دینی و تعهد آنها اجازه چنین کاری را به آنها نمی دهد؟ بدون شک نه. کودکان هم پاسخ این سوال را می دانند. آنچه که مانع از آن شد و مانع از آن می شود که دشمن اسرائیلی حملات هوایی به لبنان در طول 15 سال گذشته داشته باشد، ترس دشمن از روبرو شدن با واکنش و درگیری بزرگ و گسترده با مقاومت در لبنان بود.
طائرات الحربية الإسرائيلية فجر أمس.
سید حسن نصرالله با اشاره به سکوت جامعه جهانی در قبال تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان اظهار داشت. مقاومت برای دفاع از لبنان تردید نمی‌کند. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد قدرت پاسخ‌دهی و بازدارندگی مقاومت معادله‌ای ثابت و تغییر ناپذیر در مواجهه با رژیم صهیونیستی است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
در حالی که درگیری ها و جنگ در شماری از ولایت های افغانستان شدت یافته و گروه طالبان تلاش برای تصرف دیگر منطقه را دارد، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان از وارد نمودن طلبات سنگین به گروه طالبان خبر داد و مدعی بهبود اوضاع امنیتی در آینده نزدیک شد. گزارش خبرنگار صدا و سیما زبیح الله قریشی از کابل در این زمینه آماده پخش است که با هم میشنویم.
به نام خدا. وزارت دفاع ملی افغانستان از تغییر مثبت اوضاع امنیتی خبر داده و مارشال دوستم نظامی شدن این کشور را پیشنهاد کرده است. در حالی که درگیری ها در شماری از ولایات افغانستان شدت یافته و دست کم دو شهر به دست طالبان افتاده و طالبان تلاش دارند تا شهرهای دیگر را نیز تصرف کنند، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مدعی هستند که تلفات سنگینی را به جنگجویان این گروه وارد کردند. جنگ بین نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی در شماری از ولایات از جمله زرنج، شبرغان و سرپل و لشکرگاه ادامه دارد. میرویس استانکزی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن شمار قابل ملاحظه جنگجویان طالبان و حضور قطعات خاص و تغییر اوضاع سخن میگوید.
یک بار دیگر در 24 ساعت گذشته بیش از 100 تن از ترستان طالب در شهر لشکرگاه توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته شدند. عملیات در شهر لشکرگاه جریان دارند. نقاط مهم به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان رسیدند. نیروهای قطعات خاص هم حضور دارند و به زودی در شهر لشکرگاه شاهد پیشروی‌های بیشتر و عقب راندن ترستان خواهیم بود.
تا اکنون حداقل دو شهر و نیم از ولسوالی‌های افغانستان به دست طالبان افتاده، اما وزارت دفاع ملی از تغییر در این مناطق خبر می‌دهد. فواد امان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان ضمن ادعای وارد نمودن تلفات سنگین به طالبان می‌گوید که به زودی در این مناطق تغییرات قابل ملاحظه صورت خواهد گرفت. فواد امان:
هم از طریق زمین و هم از طریق هوا بالای موازی و مخفیگاه طالبان افزایش پیدا کرده و شدت طالبان زیر فشارهای نظامی قرار دارند و تلفات طالبان به مراتب افزایش یافته. در ساعات و عراضی و رسفالی ها و مراکز ولایت هایی که تغییرات امنیتی به وجود آمده، این مناطق دوباره افزایش بهبود پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر در این حالی که شبرغان به دست طالبان افتاده، مارشال دوستم با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار داشته و ضمن بررسی اوضاع امنیتی پیشنهاد داده تا در افغانستان وضعیت نظامی اعلان گردد. احسان سخنگوی جنبش ملی افغانستان از پیشنهاد مارشال دوستم و تدویر یک نشست بزرگ سخن میگوید.
انشاءالله که تا روزهای خیلی نزدیک نشست کلان صورت خواهد گرفت و مهمترین پیشنهاد مارشال دوستم اعلام نبودن وضعیت نظامی در افغانستان بوده که این مورد هم از سوی رئیس جمهور افغانستان مورد استقبال قرار گرفت.
سخنگوی جنبش ملی اضافه نمود که پیشنهاد مارشال دوستم مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت. هرگز ریاست جمهوری از بررسی اوضاع امنیتی بین مارشال دوستم و رئیس جمهور سخن به میان آورده، اما درباره پیشنهاد نظامی شدن کشور چیزی گفتن نشده است. طبق دستور قانون اساسی افغانستان، اعلان وضعیت نظامی از صلاحیت‌های رئیس جمهور بوده و اگر چنین وضعیت خاص اعلان گردد، شورای ملی منحل و صلاحیت‌های آن به قوه اجرایی موکول می‌گردد. به هر حال جنگ در شرایط کنونی شدت یافته، حملات انتحاری و ترورهای هدفمند انجام می‌شود، به شمار آوارگان داخلی افزوده شده و مردم در این کشور در سردرگمی و نگرانی شدید به سر می‌برند و از مذاکرات صلح و آتش بس هنوز خبری نیست.
و رئیس استاد مرکزی نیروی مسلح روسیه اعلام کرد که مسکو برای دفع تهدیدات احتمالی تروریستی عرضه سلاح به کشورهای روسیه مرکزی را افزایش می‌دهد. ژنرال گراسیموف گفت روسیه عرضه سلاح به کشورهای روسیه مرکزی را برای دفع تهدیدات احتمالی تروریستی افزایش می‌دهد. و همچنین گفت که عرضه تسلیحات اضافی، تجهیزات و ادوات نظامی در چارچوب کمک‌های نظامی و فنی سازماندهی شده روسیه با این کشور است. در همین راستا آزمایش مشترک نظامی روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در منطقه حرب میدان ولایت ختلان تاجیکستان در 20 کیلومتری مرز با افغانستان آغاز و تا 10 آگوست ادامه خواهد یافت. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید.